خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار خط بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الصادق عليه السلام: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن حفظتها تعيش سعيدا وتموت حميدا. خب، همونطوری که مستحضر هستید، فردا 25 شوال برابر است با روز شهادت و رحلت مظلومانه و جانگداز ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، معلم بشریت، استاد کلاس ایمان و توحید و اخلاق و ادب، استاد کلاس حلال و حرام الهی، حدود و صغور الهی، نفس نفیس، جان و روح قرآن، قرآن ناطق، قرآن گویا، خلاصه همه کتب انبیا، خلاصه همه انبیا و اوصیا. دنیا باید سرمایه های بسیار بزرگ علمی رو بسیج کند به روح رسول الله قسم تا امام صادق رو بشناسد، تا او رو بشناسد که این مرد کی بود، چه بود. همه ائمه همینن، اما این بزرگواران امام باقر و امام صادق فرصتی پیش آمد که توانستن خودشون رو به دنیای معرفت، به دنیای علم و طالبان دانش، طالبان معرفت نشان بدهن. چون این فرصت برای همه ائمه پیش نیامد. شمعی برای امیرالمومنین، مقداری همطور برای یکی ائمه پس از دیگری، اون نشان دادنش، خطب امیرالمومنین، این جلوه امیرالمومنین است. و زبور آل محمد صلی الله علیه و محمد و آل محمد، جلوه امامت است از زبان و کلام و دعا و مناجات حضرت سجاد. احادیث، اخبار، حقیقت ها از زبان امام باقر و صادق، مناجات های حضرت موسی بن جعفر، مناظرات و احتجاجات حضرت رضا علیه السلام و حضرت جواد الائمه، و همینطور میاد تا وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، که تازه همون تو دیگه شنیده اید، اون چی که ما از علم، دانش، از فرمایشات انبیا، ائمه، امامان خونده ایم، این دو باب از 25 با 27 باب است. دو باب از 27 هفت باب است، اون علم 27 باب دارد که از اول خلقت تا به امروز اون چه که به دست ما رسیده و به گوش ما رسیده و توانستیم، تازه همینو هم درست نفهمیدیم، باید وقت بگذاریم، باید تقوا رو پیشو کنیم، باید حجابها و قبارها و اون کدورتهای عقلانی فکری رو از ذهن و از خلاصه روی عقلمون کنار بزنیم تا بصیرتمون گل کند و بتوانیم همینا رو بفهمیم. تمام اینا تازه دو باب از باب علم است که در زمان حضرت بقیت الله اعظم اون 25 باب دیگر باز میشه. بعد اون وقت میفهمیم که مثلا توحید یعنی چه، خدا یعنی چه، عدالت یعنی چه، ادب یعنی چه، اخلاص یعنی چه، ایثار یعنی چه، رکوع یعنی چه، سجود یعنی چه. که اون دعا و رکوع و سجودی که ائمه داشتن به والله العظیم خیلیاش هنوز به گوش مردم نرسیده، اون دعاهای توی رکوع اینها، توی سجود این قنوت اینها و ترغیبات اینها که شمیش و انهوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در منتل مطلب آورده که اخیراً هم بزرگان زحمت کشیدن مقداریشو در کتب دعاها آوردن، من جمله در این نهج دعا و زیاره که امام در قنوت چی میخونده، در رکوع چی میگفته، ما باید دیگری برای ما بخونه تازه گوش بدیم، چون نمیتونیم تو رکوع کتاب بگیریم دست ما تو سجده بگیریم، باید دیگری بخونه من گوش کنیم و خلاصه باز ما برای دیگران بخونیم. بگذارم نرسوت خیلی عجیبه. حالا امروز انشالله به حبل و قوه پروردگار یکی از نصیحت‌هایی که حضرت صادق به فرزند بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر داشتن تقدیم حضور عزیزان میکنم، ولی قبل از اون برای شادی ارواح شهدا، صلحا و مخصوصا جلسه امروز که به نام یاد شادی خدمت مرحوم پدر خانم و مادر خانم و برادر عزیز ما حسین جانی رضوان الله تعالی علیه مرحمتشون انشالله و مخصوصا باز پدر جانی خودشم فیضی برده باشد، مرحوم صفی آبادی و حاجی خانم بیوکی زارن انشالله همه فیضی ببرن، اجماعا صلوات رو بر را ختم کنیم. اللهم صل علی خیلی توجه کنیم انشالله. فرمود پسرم، راوی گفت که دخلت و علی صادق، رفتم خدمت حضرت صادق، وارد شدم دیدم فرزندش موسی بن جعفر مقابلش نشسته خیلی مؤدب و متین و وزین، و بعد حضرت رو کرد فرزند بزرگوارشون، فرمودن مطالب زیادی فرمودن من محفظتو، نه اینکه اینی که من میگم همه هم وصیت ها نصیحت ها هم، نه اون مقدار تو ذهن من مونده تو همه مطالب که خیلی طرف باید استعداد و حافظه فوق العاده ای داشته باشد که از بای بسم الله تا آخر خلاصه حفظ کند. ولی اگر نگاه کنید توی ادعیه دعاها، توی خطبه ها مثلا اختلاف نسخه است، این اختلاف نسخه ها یکی علت چیز اینه که راویانی که نقل کردن هر کس بندازه حافظه خودش یاد داشت کرده، هر کس بندازه حافظه خودش. ولی خیلی جالب این کتاب به نام تمام نهج البلاغه رو زحمت کشیده که از بزرگان علما، ولی زن نامش بودشه تمام نهج البلاغه که 7 جلد شده، یعنی نهج البلاغه جلد اول دوم سوم چهارم پنجم تا 7 جلد، یکیش دست الان بیشتر مردم میدونه. وقت اونجا آورده با خط درست جوریز اون چرا که تو خود به دست ما رسید، اون چه که تو نسخه بدل بوده آورده خیلی جالبه و خیلی خوندنی است. و حالا خیلی هم گواست کردم تازه افراد در اون زمان خود دست رفته متاسفانه. لذا گفت از اون چرا که من حفظ کردم این است که فرمود یا بنیه، پسر من، ای پسر جانم، نصیحت و موعظه من رو گوش کن، بپذیر و حفظ مقالتی، این گفتار من رو گوش کن بشنو، فانکه اگر تو شنیدی و حفظ کردی، اگر گوش کردی به کار گرفتی، سعادتمند زندگی میکنی و سعادتمندم از این دنیا میری. یعنی سعادت دنیا و آخرت تو در گرو خلاصه این نصیحت و موعظه هست. اما افسوس که اکثر بشریت از نور می گریزد، به ظلمت تمایل دارد، به ظلمت ز نور خدا می گریزید، تو لب تشنه از آب بقا می گریزید، ز مادر بود مهربان تر خدایت، تو جاهل، تو جاهل، خدا به چی؟ به قهر خدا از خدا می گریزی؟ به قرآن نوایت ندایت کند رب سبحان، چرا بیجد زین صدا می گریزی؟ یا به قولم بنده خدا گفت ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد، گریه کردم عشق بر داغ دلم مرهم نشد. بگذرم پسرم گوش کن، اگر گوش کردی شنیدی سعادتمند زندگی میکنی، سعادتمند هم خلاصه از دنیا میری. یا بنیه من رضی به ما قسم الله استغنا و من مد عینو الى ما فی ید غیری مات فقیرا. اولین نصیحتش این است که انسان اون تقسیم الهی را قبول داشته باشه، اون نصیب الهی را قبول داشته باشه، بیشتر از نصیب خودش، بیشتر از تقسیم الهی را طلب نکند. خوب الهی اول سوال پیش میاد، من از کجا بدانم که چی نصیب منه، چی قسمت منه، من تا چه مقدار باید تلاش کنم، حد من کجاست، قسمت من کجاست، چند درجه از مال، ثروت، علم، دانش، مقام، منصب، ریاست، پادشاهی، وزارت، استانداری، تجارت، طبابت، مهندسی، نمیدونم خلاصه بدبختی و گدایی، من چه میدونم کنم که نصیب من میشه. خیلی خیر رای شناختش آسان و خدا شده، اون چه که از طریق شریعت به دست بیاورم، شریعت امضا کرده باشد و منو من نکرده، این معلومه قسمت من بود. اگر رفت مثلا ثروت از طریق احتکار، از طریق اجحاف، از طریق تدلیس، از طریق دروغ، از طریق حق کارگر یتیم صغیر خواست به دست بیاره، از نماز زد، از قرآن زد، از خمس و زکاتش زد، از صله رحم زد، پس معلومه که این به اون چه خدا بهش داده قانه نبود. پس اون قسمت الهی، اون حد و مرز قانون تجارت. ریاست چیه؟ اون حد و مرزش تا ببینیم کی ما رو طلب میکنه و کی ما رو به این منصب مینشونه، به این خلاصه جایگاه مینشونه، و بعد یه نگاهی کنم در توان علمی و مدیریت من هست یا نه. همینطور برو قصد الاد است. حتی فرض میکنید منبر رفتن بنده، موعظه کردن بنده، خب یه نگاه انسان کنه آیا اون ویژگی هایی که یه خطیب، یه منبری، یه واعظ در روایات بیان شده، ها یه ذرهش در من هست یا نه؟ اگه یه ذرهش هست همه یه ذره رو به کار بیاره، اگه نیست واگذار کنم به دیگری، واگذار کنم به دیگری، و الا انسان گیر قیامت خدا شاد. همه چی در همه جا. پس حد و مرز هر چیزی که من از کجا بفهم من این قسمت الهی من شده، اگر دیدم با اخلاص به قصد ترویج دین، به قصد نصیحت دخ برم منبر، اون نصیب الهی بوده. اگه دیدم نه میخوام خودمطلعی باشه، اظهار فضل باشه، مسائل مادی باشه، شهرت رو نمیدونم آواز طلبی باشه، والله این قسمت من نبوده. خدا اینجا قسمت من نکرد. اینه رضا فرمودن این قسمت شناسی و حد شناسی خیلی مهمه. پسرم من رضی به ما قسم الله استغنا، هر کسی به اون چی که خدا راضیش کرده براش در نظر گرفته راضی شد ثروتمند میشه. همین ثروتمندش میکنه، اما حرص و آس که انسان ثروتمند نمیکنه که ابدا. انسان بیاد از یعنی واقع استراحتش و از آسایش خودش و زنش و بچهش و دیگران بزنه، از حق یتیم و صغیر و دیگری بزنه و و مسائل خلاف و قانون مرتکب بشه، خلاف شریعت مرتکب بشه، و این پس بله نسبتش نبود. همین امام صادق علیه السلام یه آقای پول داد که برش تجارت کنه. بله تجارت. خب سرمایه مال امام، تجارت مال وقت با آقا کار کنه و قول عمل بگیره. گفت بالاخره پولا رو گرفت و رفت و بالاخره گندمی خرید و از این شهر بود به یه شهر دیگر، رو دید تو اون شهر خیلی بازار سیاه گندم درست شده، خیلی وضعیت مردم در مزیقه عجیبن، اینجا گندم ارزان خیلی دوست بود، اونجا با قیمت بازار سیاه اونجا فروخت و چندین برابر سود کرد و اومد خدمت امام صادق و خیلی شنگول سرحال و خب نشست خدمت حضرت و پولای زیادی جلو از دست گذاشت و آقا این که اصل رأس المال تو، اینم که سود پولا چند برابر. حضرت فرمود این مقدار سرمایه که آنقدر پول طلب نمی کرد. چطور؟ که ها رفته مجه دیدیم مجه خیلی وضعیت اقتصادی مردم خراب و بالاخره مردم خیلی اتفاقا بازار گندم داغ، ما هم اینجا رفتیم با نرخ همون داغی بازار فروختیم پولاش اقدر زیاد شد. عجب، تم با بازار سیاه حرکت کردی با این کیفیت، خوشحالم شدی؟ حضرت سرمایش رو گرفت و گفت من سود نمیخوام، سود عادلانه. به حضرت عباس بیشتر این تجار و بازدیدشون گیره، بد دارن گیره، مخصوصا در این بازار سیاه و در این بازار تحریم های بلاخل ملت ما. خدا میدونه یک عده از این پولداران کلان با این مردم چی میکنن، خدا میدونه چقدر خون مردم میمکن، بعد چی میشه خدا میدونه. حضرت فرمود من اصلا این پولی نمیخوام، من به تو ندادم که بگی اینطوری گرفت و گفت بقیه خودت بدن مردو ببر. ای این پس این اون سود عادلانه اون قسمت الهیست، اون ناعادلانه با موجه‌های احتکار و کذایی و تورم حرکت کردن بدون مسائل اخلاقی این میشه قسمت اون نمونه. بله با موج باید حرکت کنی، اما چه موجی؟ نه اون موجه هایی که میاد یه دره قرق میکنه یه دمی رو بالا، نه موجه های متعادل پرور نشیب داره و حد اعتدالش باید افس بشه. پسرم من رضی به ما و قسم الله استغنا و من مد عینو علم و فید غیره، کسی که چشم تمه به دست مال و جان مردم بدوزه، تمه پیدا کنه به مال و جان و موقعیت مردم، این فقیر میمیره، این گدا میمیره، این پولدار نخواهد شد. این اگر گنج قانون هم داشته باشه باش الجو الجوش باز هرس و آش اون آزش روز به روز هیچ شدت پیدا میکنه. خدا شاد بله برزا اگر نگاه کنید این پولدالا و ثروتمندای جهان بلخ کذایی روز به روز اینا هرس و تمشون بیشتر میشه، همیشه جیغ و دادشون نالشون از همه بیشتره. با درد دلشون بشین به همه مقدسات آقا وضعیت اقتصادی چنین شد فلان شد و فلان شد، خاکی کرد یه مقدار دشمن بود و از اون خلاصه با خرابکاری که دشمن کرد خودتم سو استفاده کردی، اون وقت وضع اقتصادی رو خراب کردی. والله انسان اگر در بدترین شرایط همه مردم مواسات داشته باشن، هوا یک دیگر رو داشته باشن، دلسوز یک دیگر باشن، خدا شاد هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حضرت یوسف چگونه مردم مصر رو از اون قحطی و خشکسالی نجات داد؟ با زور؟ با ستم؟ نه، خدا شاد، عدالت، انسانیت. امیر المومنین این همه در اون مدت 4 سال خورده قبل، یعنی کمتر از 5 سال حکومت کرد، می آمد شمشیر دره رو می گرفت، تو بازار رو کفا فریاد می زد، نهیب می زد به بازاریا، به کسبه، عدالت داشته باشید، خیانت نکنید، ظلم نکنید، تدلیس نکنید. اونچنان فریاد می زد، نگاه کنید به خدا مردم دستش رو می لرزید، جنس ها دستش رو می افتاد. هم به فکر میکنه امیرالمومنین و یه گردن کج رو میامده، خواهش میکنم خدا من فداتون بشم فلان. من دختی وقتی میامد مظهر قهر و غضب خدا بود. ذوالفقار علی والله مظهر قهر و سخط و عذاب خدایی بود، اون نیزه بلند خدا بود. همون علی که مظهر رأفت و جود و کرم بود، همون علی که مظهر جود و کرم در رکوعش انگشتر میده، همون علی که بیه مورچه ظلم نمی کنه، همون علی هم میاد خلاصه آره میگه والله اگر به طلمار تو قبالی زناتون رفته باشه در زمان عمر و عثمان و ابو بکر و خود اینا، من قبالی زناتون میکشم بیرون. حالا اون نامه 45 نجل بلاغه رو باید انشالله بخونیم، ولی این نامه رو باید همه بشنون. حالا انشالله یه شب میخونیم، شبای پنجشنبه خدا شاهده، اگر اجل مولد بده. آقا تکان میده انسان رو، به خدا عجیبه، باید اونجا داد بزنیم. آی کسب بازاری عالی دانی همه بشنوین، بیایید میخوان نامه علی رو بخونیم، ناله علی رو بخونیم، فریاد علی رو بخونیم. و من نمیرز به ما قسمه الله، اگر کسی به اونجا خدا قسمت و رودیش کرده قانع نشد، خدا را هم متهم میکنه، به خدا هم بد میگه. آره از دین خارج میشه. یعنی چه؟ خدای عدالتت کجا؟ یک نفر بیاد میلیاردها دلار، میلیاردها سکه بهار آزادی و جمهوری اسلامی جمع کنه، یه نفر به شام و شب محتاج باشه، یه نفر نمیدونم ماشین چند صد میلیونی و فلان و خانه چند هزار متری و و مخی بنده خدا برای یه خانه 50-60 متری هنوز دنباله و بهش نرسه چون قانع نبوده. اون وقت اون میاد فشارش میده، اون ثروت ها حسادت میکنه در او، با اون میگه خلاصه خورد و برد و چنین کرد، و از اون طرف اون میگه اینم مثل یک کارش یه عیبی داشت، به جایی نرسید، مثل من پول دار نشد، یه عیبی تو کارشه. یعنی خلاصه شروع میکنه این ایرادگیری و اینا، یعنی به غنی و به فقیر و به همه، به زمین و زمان خلاصه بد میگه، به خود و خدا بد میگه، خدا را متهم میکنه در عدالتش. بله. و این حرکت اکثرا در میان طبقه اشراف و قضایی بیدرد پیدا میشه، در میان طبقه دوسته کمتر. من استسقره ذلت نفسه استعظم از ذلت غیره، و هر کسی پسرم لغزش های خودشو کوچک ببینه، آره لغزش های دیگران رو بزرگ ببینه. لغزش های خودشو با یک اینک معمولی نگاه میکنه، لغزش های دیگران رو با دوربر نگاه میکنه، او بزرگ میشه، با تلسکوپ نگاه میکنه. اینطوری میشه. هر کسی که لغزش های خودش رو کوچک ببینه، استعظم از ذلت غیره، اون لغزش های دیگر اون رو خیلی کوچک ببینه. یا بنی پسرم من کشف حجاب غیره، هر کسی در صدد آبروریزی دیگری باشد در حقیقت خودش آبروی خودش رو میریزه. چای نکن بر کسی اول خودت، دوم کسی. من سل سیف البر قتل به، هر کسی شمشیر ستم به روی کسی بکشد با همون شمشیر کشته خواهد شد، با همون شمشیر خودش. اون آنقدر ما تو تاریخ خوندیم، تو جنگا خوندیم، سال دیگر خوندیم از قدیم تا امروز، که طرف اسلحه کشید روی کسی با همون اسلحه خودش، خودش هم به درک رفت. من سل سف البر، کسی شمشیر ستم به روی کسی بکشد با همون شمشیر کشته میشه. کسی در صدد آبروریزی و تحقیر دیگری باشد، خلاصه خودش تحقیر میشه و آبروش ریخته میشه. من اتفر لأخی بئرن سقط فیا، هر کسی چای برای برادر دینیش بکند در همون جا سقوط میکنه. پاپوش برای کسی درست کنه تو، بله، یه چند سول ممکنه چند سوایی بتواند روی این موج سوار بشه، موج سواری کنه، خلاصه ید برای دیگران پاپوش درست کنه، عزیز. اما خبر نداره که این موجی که سوار شده برای کوبیدن دیگران، این موج بر میگرد و خودش غرق میکنه، بر میگرد و خودش غرق میکنه. خناشن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم به روی جوز جو، خیر و شری از بشر سر میزند، اون عمل مزدش بود در پشت در در میزند. لها ما کسبت و علیا ما اکتسبت، کل نفس ما کسبت رهینه. من داخل از صفا، من بله دخل از صفا، هر کسی که با صفا آدمای احمق بشینه حق قره کوچک شد. من خالت العلماء، هر کسی که با علماء دانشمندان عالم عامل نشست وقره بزرگ میشه. من دخل من داخل سوء التهم، هر کسی جایی بد برود متهم میشه، اشتن و موازد تهم. لذا انسان باید افرادی که باشون مجالست میکنه، جاهایی که میره، مجالسی که میره، دوستانی که میگیره، حتما باید مراقب و مواظب باشه، ولی انسان خراب میشه. یا بنی پسرم ایاک ان تزوی بر رجال فیض زوا بک، پسرم مبادا دنبال ابجویی دیگران باشی که مورد خلاصه ابجویی واقع میشی. آقا پس ما امر معروف نکنیم؟ ببینی هر کس خودش خوب میدونه داره امر معروف نصیحت میکنه یا میخواه ابجویی کنه، این زن بهتا خودش میدونه. انما الاعمال بالنیات. اون وقت اگر میخواه نصیحت کنه، نصیحت جا داره، زمان داره، مکان داره، حد داره، کیفیت داره. با هر عبارت که نمیشه نصیحت کرد، در هر جا که طرف نمیشه نصیحت کرد. بله باید شرایط نصیحت رو سنجید، چقدر من نصیحت کنم تا چند دره برم جلو. این آقایی که خطا کرده، اشتباه کرده، چه خطاییه؟ خطایی از حلالی رو حرام کرده، حرامی رو حلال کرده، آبروی کسی رو برده، یا یه مطلب مثلا علمی رو ناقص نقل کرده، یه مطلب رو غلط گفته، حلالی رو حلال نکرده، حرامی رو حلال نکرده، آبروی کسی هم نریخته، حالا یه اشتباه علمی کرده. این قابل جبر، کسی به خطا نمیفته. خب این دیگه این لازم نیست که من چرا یه وقت هست که نه این مطلب یا اومده یه حلالی رو حرام کرده یا برعکس، اگر من اینجا نگم مردم به خطا میفتن. باید گفت ولی غیر از این باشه خانسا اینو باید هم آهسته تر در گوشش در خلوت تحقیرش نکنه. پسرم پس مواظب باش و دخول فی مالا یونیکه، پسرم طرفایی که معنا و مفهوم درستی نداره، خیلی ضرورت نداره نگو، لازم نیست از آن وقتش رو چیزهایی میگیرد که دانستن و ندانستنش در سعادت انسان مدخلیت نداره. حالا اگه من ندانستم وزن و کوری و خورشید چقدره، من با کجای دینم لطف وارد میشه؟ آقا من نمیدانم از کوری زمین تا کوری ما چند میلیون مثلا فرسخه. آیا در کوری ما موجوداتی دیگر هم هستن؟ در کوری زحل مریخ هست؟ این نخون ندارستم دانستم خوب ها، اما ندانستم دیگه شب اول قبل از من سوال نمیکنه. خب وزن کوری خورشید چقدر بود؟ خورشید جنرال خورشیدی چند میلیون تن انرژی میداد؟ یالا بگو. ندادی گرزات تو سرت بزنه. اما میگن نماز، روزه، خوم، زکات، جهاد، صله رحم، اخلاق. حالا ما اگه ندانستم، فرض میکنیم که نمیدونم در قوم نخستین مثلا چه فرهنگ و برنامه‌ای داشتم، الان فرهنگ از زمان خود ما بشناسم. بله دانستن فرهنگ گذشته یه تدبیری، یک تجربه ایجاد میکنه، اما انقدر فرهنگ قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادی و مناجات ائمه غنیه که خدا شده عجیبه، عجیبه، عجیبه. بگذارم حالا خیلی. پسرم یا بنی قل الحق لک او علیک، پسرم حرف حق را بگو، چه حالا بر ضررت باشد چه بر سودت باشه، که بر ضررت نیست. اصلا اونجا که میگه من حق گفتم و سوختم، این غلطه. نه هیچ کسی ممکنه اذیت بشه انسان. بله دقت فرمود، فرمودن حق رو بگه تا انشالله در بین دوستان عزیز میشی، محترم میشی. بذارم پسرم کل کتاب الله تالیا وللاسلام فاشا و بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا و لمن قطک واصلا و لمن سکت انک مبتدا و من سعلک معتیا و ایاک و نمیمه فانا تدرو شحنا فی قلوب الرجال و ایاک و تعرض للعیوب الناس و به منزلت المتعرض للعیوب ناس به منزلت الهدف. این یه دوری رو حضرت اینجا بیان میکند. پسرم با کتاب خدا سر کار داشته باش، قرآن رو تلاوت کن. تلاوت همراه نمیگه قرائت، تلاوت یک نوع خوندن محترمانه، عزیز، با تدبر، با تعمق، با وضو، با آدابش. حواس جمع باشه در چیم، روزنام که نمیخونی که، تاریخ یعقوب رو که نمیخونی که، اسکندر نامه رو که نمیخونی که، داره قرآن میخونی ها. ولی اگه نگاه کنی چندین دعا ما داریم، دعای تلاوت قبل از قرآن، قبل از قرآن این دعا رو بخون تا راه و روش تلاوت قرآن رو بدن. اینا متاسفانه آره فید سوس خطش قبل از بعض قرآن آوردم من، داری خدا نم قرآن شاب کردم پنجش خطش، اما گاهی دو صفحه سه صفحه چه مطالب عجیبی. پسرم پس کتاب خدا را تلاوت کن، اسلام رو نشر بده، خودتو نشر نده، اسلام رو نشر بده، خودتو مطرح نکن. اسلام آمد، البته کسی در صد نشر کتاب خدا و معارف اسلام میشه عزیز میشه، خدا جاده به خدا عزیز میشه، از خودش هیچی نگه، از خدا پیغمبر بگه، بعد ببینید چقدر این ارزش پیغمبری پیدا میکنه، عزت پیغمبری خدا بهش میده. ولی نیتش فقط نشر و معارف باشه. بعد امر به معروف کن، نهی از منکر کن. پسرم اگر اقوام، ارهام، دوستانی با تو قطع رابطه کردن، تو با اونا رابطه برقرار کن. کسی از با تو قهر کرده، تو سلامش کن، احترامش بذار. البته از اینه یه حدی داره، گفتیم دو بار سه بار احترامش کن، سلامش کن. وقتی دیدی او دیگه نه جواب نمیده، احترام نمی کنه، دیگه بیرش تو ذلیل میشی. حتی پس سلام، علیک، محبت، سله رحم، هر چیزی یه حدی داره. وقتی از حدش گذشت همون واجب، همون دیگه واجب نیست بلکه چه حرام. دوباره سه بار عرض کردم احترام گذاشتی سلام کردی تحویلت نگرفت، دیگه بیشنین ذلته. خدا به تو اجازه نداد خودت ذلیل کنی، والله اجازه نداد. بله همون طوری که اون ثواب داری از اون وقت بده میشه اسراف. ولذا پسرم، ولی من سکت انکم مبتدا ولی من سالکم موتیا، اگر کسی از تو چیزی خواست پسرم بش بره گراد تو مورد اعتماد تا قبولش داری، سو استفاده نمی کنه بش بره. مبادا نمامی کنی که نمامی بعض کینه رو در دلها می پاشه، در قلب مردان می پاشه. باز دومت مبادا متعرض عیب مردم بشوید که کسی خلاصه مردم رو هدف تیر بلاها و هدف خودت قرار نده که خلاصه قرار میگیری. بعد تا به اینجا میرسه، پسرم اگر دنبال جود و کلم بودی برو به معدن جود و کرم. برای جود و کرم یه معادنی است، برای هر چیزی اصلی فروعی اصلی است. تو برو دنبال اون معدن جود و کرم، خود و خدا هست. پسرم یا بنیه انظرت، اگر میخواستی، انسان نیاز به دوست و رفیق و همسفر و همدم نیاز داره. انسان مدنیم به طب، انسان از نقطه نظر روحی و علمی یه طوری خلق شده که خدا انسان رو خلق نکرده تنها زندگی کنه. نه، انسان باید اجتماعی باشه. اصلا انسان خدا نیروهایی درش قرار داده که این انس و الفت بگیره با دیگران. ولی اگر کسی دینین با هیچ چیز دمخور نیست، این مریضه، این مریضه. واضح یک کسی هم دیگه اصلا کلن دیگه همیش باید با مردمه، اینم بده، افراد تفرید غلط. طرف همه جا باشه جز خانه خودش، با همه دیگه بخند دوست دارن بچه خودش، زنه با همه دوستانش بگه بخند دوست با شوهرش، پسر پدر همینطور، برادر خواهر، با همه خوش باشه میگه با اینا غلطه. پس هر چیزی یه حدی داره، اون حدش با رعایت بشه. پسرم اگر خواستی زیارت کنی رفت آمد کنی با خوبا رفت آمد کن. خوبا کیاین؟ اونایی که از معارف اسلام بره گرفتن، اونایی که متخلق بخلاق الهی شدن. بابا حدود 110-15-17 تا صفتی که ازت باره متقین نقل میکنه، این 10 تاش این داشته باشه بنده خدا دیگه. اون صفات عظیمی که امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق نقل میکنه، خواهیم بنده خدا اگر حالا همه 100-200 تا نداره 5-6 داشته باشد دیگه، انسان دلخوش باشه دیگه، بگه یه عیب خوب داره دیگه. نت کردی واسه یاد تو ماشه حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام داشت جای عبور میکرد، دیدن یه سگ مرده افتاده. خلاصی اصحاب و حواریون هیکو عجب سگ نکرهی بوده، هیکو عجب چه نیشهای بدی داشته، شروع کردن خلاصه عیبه ها و نقصه های از نظر اون البته عیب بوده سگ مرده رو گفتن. بعد حضرت عیسی یه نگاه کرد به این سگ مرده و فرمود خب بی انصافا، شما فقط همیش بدیاشو گفتید، چه دندونای سفید قشنگی هم داره، نگاه کنید چندونی به تبیر بنده دندون سفیدشن درس بگیرید دیگه. پس انسان باید هم خوبی ها رو بگه هم بدی ها رو، باز همه اینا یه حد و یه اندازهی داره. عرضم تمام، صلوات خب بفرمید. السلام علیک یا السلام علیک یا ابا عبدالله ای صادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله ای عزیز در گهر عنایتی تو ما را جان مادرت زهرا، کن شفاعتی تو ما را، کشتن امام صادق رو مسموم کردن، حد و حرمت کردن، شبانه تو خانه امام از دیوار رفتن بالا، امام رو بدون عبا و عمامه بردن به مجلس منصور دوانقی ظالم فاسق، خانه امام صادق آتش زدن. اما بگم امام صادق مثل فردا که به شهادت رسیدین، سیل جمعیت شاگردان و دوست دشمن در تشن جنازه شما شرکت کردن، تشییع کردن، شاگردانتون قلمه ها و دواده ها رو شکستن، به احترام شما جنازه رو بردن دفن کردن در قبرستان بقی. اما بگم امام صادق دیگه خانه شما رو اگر جاتش زدن، حد کرمت کردن، اما دیگه زن و بچی شما رو به اسارت نبردن، دیگه سر شما رو از بدن جدا نکردن، به مجلس شراب نبردن، دیگه جا با چوب خیزران به لب و دندان شما نزدن، دیگه زن ناموس شما رو به بازار یهود و نصارا نبردن. من به فدای اون آقایی که بعد شهادت بدنش رو پامال سم اسباها کردن، زن و ناموسش رو به اسارت بردن، ناموسش رو به مجلس نامحرمان بردن. حسین جان، حسین جان، حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارش بولستم نسألك بندعوك باسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را ببخش و بیاموش، اسلام ما، قرآن ما، دین ما، رحمت ما، ناموس ما، نسل جوان ما از خطرات مسئول و محفوظ بدان. در گذشتگان از این جمع عزیزان نامشون برده شد، غریق رحمتت بفرما، مریضمون شفا عنایت بفرما، فرج امام زمان ما رو برسون، امام رضا رو از ما راضی بگردون، دشمنان اسلام و قرآن ذلیل و زبون خار بگردون، و عجل فی فرج مولانا صلی